أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با روایاتی از ائمه علیهم السلام که در رابطه با خمس رسیده یا تحویل گرفتن خمس را یا دستور خمس دادن. روایات حضرت امیر را عرض کردیم، روایات متعددی از امام باقر، از امام صادق، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری. ما از تک تک ائمه علیهم السلام روایت صریح داریم مبنی بر وجوب خمس و گرفتن خمس از شیعیان. من فقط خیلی سریع این رو میخوانم که بلکه امروز ما بتونیم این بحث رو ببندیم و فایلش هم ما تلاش میکنیم همین امروز به ایمیل آقایان انشاءالله ارسال بشه، و یا اگر نمیدونم دوستان اگر فلش رم داشتن، مهدی اگر اینجا هست دستگاهش بیاره اینجا که من فایل رو بدم که همینجا دوستانی که فلش رم دارن همینجا خدمتشون داده بشه که دیگه این برای بعد از تعطیلی دوستان آماده بشن. بله بله، ایرادی نداره، ما حرفی نداریم عزیز من. مستقیما ما خدمت اون عزیزانی که اینجا برای شما عرض کنم فلش رم دارن، باشه اینها رو الان این مهدی میاد، یا اگر نه کسی از دوستان میتونن من زحمت بکشن. ایمیلم گرفتید؟ باشه دیگه، به قول 10-15 کی بیشتر نیست، خیلی راحت میشه به ایمیل ها هم ارسال کرد. بله، ببینید در این فایل در حقیقت اساره بحثی که ما سال گذشته داشتیم و امسال، من این مباحث رو در اینجا آوردم، شبهات وهابیت رو آوردم، معنای لغوی غنیمت، غنیمت در نزد مفسرین، غنیمت در قرآن، کلمه غنیمت در سنت، خمس در سنت نبوی، خمس در اقوال فقهای اهل سنت و وجوب خمس در روایات ائمه علیهم السلام. بعد از این کلمات ائمه در وجوب خمس در ارباح مکاسب، اینم خیلی مهم است چون آنچه که برای ما مهم هست، حالا در رابطه با گنج و معدن و امثال اینو نمیدونم طلا و نقره خیلی زیاد مورد بحث نیست. عمده شبهاتی که مخالفین ما دارن در حوزه خمس مربوط به ارباح مکاسبه، و اینها هم چون از وضع فقه شیعه خبر ندارن، اینها مرتب دارن در ماهواره هاشون میگن بله هر کس هر چقدر درآمد داشته باشه، حقوق داشته باشه، باید 20% بره بده به فقها. این باید توضیح داده بشه که این کاملا غلطه. اگر کسی درآمدی دارد، اینطوری نیست که 20% درآمدش را خمس بده، درآمدش را مصرف میکند تا سر سال، هر آنچه که از معونه سال اضافه آمد خمس تعلق میگیرد. اگر چنانچه از معونه سال اضافه نیامد، کسی ماهی 10 میلیون تومان درآمدشه و همون اندازه هم هزینه میکنه، هزینه متناسب با شؤوناتش، این به هیچ وجهی خمس متعلق به تعلق به او نمیگیره. فرض بفرمایید 10 تا فرش میخواد بگیره، حالا فرش ماشینی، فرش دستباف، برای لباس برای خودش، برای زن، بله اگر خارج از شؤونات باشه، مثلا فرش گرفته برای خونش، مثلا خوشش میاد بگیره 10 تا فرشم میگیرم از روی فرشا میندازم، خب این خارج از شؤونه. فرض بفرمایید خانومش مثلا دستبند میخواد، مثلا به جای 3 تا 4 تا دستبند 30 تا 40 تا دستبند میبینید از برای شما آرنجش تا اون بالا همه شده طلا، خب این قطعا خارج از متعارفه، به این قطعا خمس تعلق میگیره. برای شما عرض کنم، یا فرض بفرمایید سه نفر هستن میخوان غذا سفارش بدن، به جای سه تا غذا 6 تا 7 تا غذا سفارش میدن، یه بخشش میخورن ما بخشم میریزن زباله‌دانی، خب قطعا به این موارد خمس تعلق میگیره. یعنی آنتی که اسراف او اطلاق بشه، زیاده روی در مصرف، اینها قطعا خارج از معونه هست، ولی اگر مطابق شؤونش باشه کاملا مشکلی هیچ نداره. طبق فتوای جمیع فقهای شیعه خمس متعلق به اصل دبله، در بعضی از جاها داره که مستحبه، که مثلا انسان درآمدی دارد از درآمدش همین روزانه خمس بده، ولی هیچ فقیهی فتوا بر وجوبش نداده و ما هم ندیدیم هیچ شیعی هم بی این روایت عمل کرده باشه که هر درآمدی داره بلا فاصله 20% به عنوان وجوه شرعی پرداخت کنه. ولی زا این باید یه مقداری توضیح داده بشه. اصلا یکی از عواملی که این شبهات وهابیت همچنین گسترش پیدا میکنه این هست که ما حوزوی ها در نشر معارف اهل بیت و پاسخگویی به شبهه در صحنه نیستیم. مشکل اصلی ما اینه و الان این ماهواره ها از طرفی تهدید، از طرفی هم فرصته. من به نظرم فرصتی که این ماهواره های وهابی ایجاد کرده ان به مراتب از تهدیدش بالاتره، چون اینا هر روز 3 ساعت 4 ساعت برنامه زنده دارن، در برنامه زنده هم همه تماس میگیرن، شیعه سنی وهابی موافق و مخالف. اگر طلبه های ما به روز باشند، یه مقدارم دندان رو جگر بگذارن برای امیرالمومنین، هر ماهی هم 30-40 هزار تومان پول تلفن بدن، اشکالی هم نداره. ما به مردم میگیم شیعتنا، برای شما عرض کنم، خلقو من تینتنا یبذلون اموالهم و انفسهم فینا، حداقل ما هم یک جایی یبذلون اموالنا اموالهم فینا باشیم. ما همین ایرانسل دوستان بگیرن، چون معمولا اگر شماره کم بیفته این شبکه ها بر نمی دارن، ولی ایرانسل دیگه به قول وله دیگه، به قول ایران ول میگن بعضی ها دیگه، راحت آقا میاد ولو نیم ساعتم پشت خط باشه، ولی بیاد اونجا یک شبهه اونجا جواب بده. این آقا داره پول ماهواره میده، هزینه میده، ماه 500-600 میلیون تومان، این تریبون در اختیار منه الان، 10 میلیون 20 میلیون بیننده دارن، همه حرف منو دارن میشنون، که چه بسا شما تو این ماهواره ها یک دقیقه صحبت کنید معادل 1000 تا طلبه در 10 سال میخوان برن تبلیغ بیشتر کاربرد داره. یعنی شما ببینید 1000 تا طلبه را میخوان برن تبلیغ در طول ماه محرم، ماه رمضان، با چند نفر در تماس هستن. این بابا آمده با اون هزینه ها یک دفعه 20 میلیون جمعیت رو در اختیار ما قرار میده و بایدم وارد باشیم که از چه کانالی وارد بشیم و چه حرف بزنیم ما. خب اینها مرتب نسبت به شیعه اشکال میکنن. الان تقریبا یک 7-8 ماهی که بعضی از افراد دارن، حالا طلبه هستن، معلمن، چیان، بحثایی که ما داریم، جوابهایی که ما در شبکه ولایت میدیم، اینها را یاد میگیرن، خلاصه ساندویجیش یا قطره ایش رو میرن اونجا مطرح میکنن. یک دفعه 2 ساعت اونها برنامه دارن، یک شبهه که یک جوان مطرح میکنه تمام زحمات 2 ساعتشون رو میده به باد. عرض کردم اینها هفته گذشته 2 ساعت برنامه داشتن در رابطه با فیلم عمر. خب فیلم عمر تقریبا از بهترین فیلم هایی بود که تا به حال اینا تونستن در حوزه عربی بسازن، که متاسفانه یک سری از بازیکنهایی که در فیلم مختار بودن خلاصه مذهب فروشی کردن، دین فروشی کردن، رفتن به اونها کمک کردن. و تقریبا خیلی جذابتر از فیلم حسن حسین معاویه هست. الان دارن چیز میکنن که فارسیش هم دارن یکی 7-8 روز دیگه میخوان پخش کنن. خب 2 ساعت برنامه داشتن، یه بنده خدایی زنگ زد آقا شما در این فیلم حضرت عمر تا اونجا هم کسی میخواد بره شروع کنه با توهین، همون لحظه اول قطع میکنن. یک حضرت عمر، یک رضی الله، یک چیزی، حالا نیت چی داشته باشه دیگه. خلاصه انما الاعمال بالنیات، تا اجازه بدن حرف شما زده بشه. بله، گفت آقا حضرت عمر رضی الله عنه همه زندگیشو در این فیلم هست. گفت بله. گفت این قسمتی که مثل بز کوهی از کوه میرفت بالا در جنگ احد، اونم آوردن یا نه؟ آقا اصلا تمام زحمات 2 ساعتشون هدر رفت، اعصابشون خرد شد، ناراحت شدن، عصبانی شدن، شروع کردن فحش دادن، اهانت کردن. یعنی همین فحش رو ما میخوام اینها بدن، فحشی که میدن، توهینی که میکنن، تمام زحمات اینها هدر میره. اگر اینا فحش ندن، مؤدب حرف بزنن، خطر داره. وقتی بحث فحش باشه یعنی دیگه عود شکست اینها. بله، در رابطه با این بحثی که ما داریم، من یک چند تا نکته خیلی فهرستوار عرض کنم که انشاءالله عزیزان فایلش هم که میبینن که ما اینجا روایاتی متعدد از آقای امام صادق سلام الله علیه آوردیم با سندهای معتبر. البته این عزیزان داشته باشن که وهابی ها هم برای نقیده هستن، اهل سنت هم برای نقیده هستن، اگر یک روایت با 3 تا سند یا 4 تا سند ولو سندها همه ضعیف باشد نقل شده باشد، این میشه مستفیض، یا میگن یعید و بعضها بعضن، وقتی همدیگر رو تقویت کردن علم آوره، قطع آوره. و خود ابن تیمیه هم تعبیرش این هست که اگر چنانچه سند متعدد شد ولو این که ناقلینش فساق و فجار باشند، برای ما علم می آورد. اینم هم عبارتش رو و هم آدرسش رو دوستان حتما داشته باشند. مجموعه فتاوا جلد 18 صفحه 26. احسن، مرحبا به ناصرنا. بله، در اینجا برای شما عرض کنم الان من میرم برای شما عرض کنم این نرم افزار تصفح. الان مجموعه فتاوای ابن تیمیه عرض کردم جلد 18 صفحه 26 برای شما عرض کنم. میگیم فا این تعددت ترک و فا این تعددت ترقه و کثرتها و کثرتها یقوی بعضها بعضن. کثرت ترک یا تعدد ترک، یعنی یک روایت با سندهای متعدد آمد، یقوی بعضها بعضن، همدیگر رو تقویت میکنن. حتی قد یحصل العلم بها، انسان علم و قد پیدا میکنه. ولو کانن ناگلون فجارن فساقا، اگرچه تک تک راویانش فساق فجار باشند. ولذا ایشون با این چیزی که داره، اگر ما 2 تا 3 تا سند آوردیم چه از کتب شیعه چه از کتب اهل سنت فرقی نمی کند، به مجرد این که سند روایت متعدد شد اونا دیگه حق اعتراض ندارند. البته اینا خودشون هم یک برای شما عرض کنم بحث دیگری، خود نووی هم میگه ان الحدیث اذا روی من طرق و مفرداتها ضعاف یحتج به، یا ابن حجر داره در رابطه با اقتدوا بالذین من بعدی ابوبکر و عمر میگه و لهو ترقون فیها مقالون، تک تک سندهاش ضعیفه الا انهو یقوی بعضها بعضن، همدیگه را تقویت میکنه و مسئله را اثبات میکنه. البته بعد از ابن نجر سوال کرد که آیا در اقتدو بالذی من بعد ابی بکر و عمر اگر سه تا یا چهار تا طریق هست همدیگه را تقویت میکنه؟ ولی در حدیث انا مدینة العلم علی بابها 17 طریقه، 17 طریق. ابن جوزی با کمال وقاحت میگه تمام این طرق ضعیف است و حدیث جعلیست و دروغه. در رابطه با امیر المؤمنین با 17 طریق اثبات نمیشه، در رابطه با ابی بکر و عمر نه، اگر ستا هم داشته باشد اشکالی ندارد. در حدیث قدیر به قول نظیر 120 تا صحابه نقل می کنند، نه ضعیف است. ابن حزم اندلسی گفته ضعیفه، ولی در رابطه با فضائل ابوبکر 4 تا صحابه نقل کرده، ابن حجر میگه روایت متواتره، 4 نفر نقل کرده او را. الله حال این مباحثم برای شما عرض کنم هست که انشاءالله عزیزان دقت داشته باشن. بله ما هم قبول داریم اگر روایت ضعیف باشد، ضعف روایت ببینید یک دفعه این است، ضعف روایت به کذب راویه، هزار تا هم باشد فایده ندارد. هزار تا روایت دروغ کنار هم بگذارید مثل که هزار تا صفر رو داره جمع میبندید. ولی اگر ضعف روایت به ارسال، به رفع، به جهل راویه و امثال اینها هست، اینجا سه تا روایت کنار هم که قرار بگیرند چیه؟ همدیگر رو تقویت میکنند و میشه مستفیض. ولی اگر روایت دروغ بود، جعلی بود، هزار تا شم همدیگر رو تقویت نمیکنند. بله از امام صادق سلام الله علیه ما نزدیک 10-12 تا روایت داریم در رابطه با خمس مطرح میشه و باز از امام صادق که خمس را تحویل گرفته، اینم باز در کنار اون فرمایش حضرت امیر که فرمود اعتنی به خمسه، امام صادق میگه اینی لآخذ من احدکم الدرهم، من از شما وجوهات میگیرم، و اینی لمن اکثر اهل المدینه مالا، من ثروتم از همه مردم مدینه بیشتره، نیاز مالی ندارم، وجوهات رو میگیرم. ما اريد بذلك الا ان تطهروا، هدف من از گرفتن وجوهات تطهیر شما هست، که همون خذ من اموالهم صدقه و تطهرهم و تصلی علیهم ان صلاتک سکن لهم. اینجا هم باز امام صادق سلام الله علیه معلومه که خمس مردم را می گرفته. این که میگن این مثلا خمس نگرفته اند، اینها همه برای شما عرض کنم چیز هست برای شما عرض کنم. بعد از امام جواد سلام الله علیه هم هست که حضرت نامه می نویسد، میگه و اما الغنائم والفوائد فهی واجبت علیهم فی کل عام، تا اونجایی که حضرت مفصل میگه والفائده والجایزه و امثال این، میگه فمن کان عنده شیء من ذلک فلیوصل الی وکیلی. اینم باز دستور گرفتن وجوهات از مردمه. ائمه خمس نمی گرفتن، اینا همه حرفه های بی اساسه. برای شما عرض کنم یا در بعضی از روایت داره که من امسال بر شما واجب کردم که در قاطر و غیره شما به عللی وجوهات بدید، و این وجوب خمس در قاطر و امسال او مخصوص امساله. این راقیان و فقها دلیل میارن برای ولایت تشریعی ائمه که امام علیه السلام من عند الله این اذن را دارد در مباحث تشریع بنا به مصالح جامعه چه کار کنه؟ دخالت کنه. آقا مثلا در قاطر و نمیدونم شتر و غیره اینها خمسی نیست الا این که حالت سرمایه باشد، بگی آقا امسال من آمدم این خمس را بر شما واجب کردم و این وجوب خمس در سالهای بعد نیست و عللش هم مسائلی است که گفتنی نیست برای شما. ولذا از امام هادی سلام الله علیه مفصل ما روایت داریم، از امام عسکری سلام الله علیه مفصل برای شما عرض کنم داریم، بعد در رابطه با ارباح هم ارباح مکاسب هم مفصل من آوردم، بعد در آخر هم کلمات الائمه من ان الخمس بعد معونت السنه، اینم من دوباره جداگانه آوردم. این دیگه با توجه به توضیحاتی که ما این دو سه هفته دادیم دیگه بزرگواران مطالعه میکنن و من انشاءالله این بخش رو تلاش میکنم بعد از تعطیلی از دوستان سوال کنم، مخصوصا اگر اونایی که هم کامپیوترم دارن بلا کامپیوترم آورده باشن، که اگر شبهه ای میاد شبهه را خیلی مستدل و مستند بتونن جواب بدن. و بعد در آخر هم من برای شما عرض کنم یک بخشی آوردم اهمیت الخمس عند الائمه، این دیگه برای عزیزانی که میخوان منبر برند و خلاصه مردم رو وادار کنن برای خمس دادن و وقتی برمیگردن با جیپ برگردن با رنو و نمیدونم پراید بر نگردن. بله برای شما عرض کنم از ابی بصیر، این تعبیر خیلی تندیه، امام باقر گفتم ما ایسر و ما یدخل بهی العبد النار، آسان ترین چیزی که بنده را به آتش میکشانه چیه؟ فرمود اکل مال الیتیم درهمن و نحن الیتیم، یک درهم مال ما را بخورد گرفتار آتش میشه. این روایت که الان خواندم، بعد در اینجا هم باز امام باقر میگه لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا، یا در روایت لم یعذره الله اشترا ما، هیچ کس حق ندارد از پول خمس نداده معامله کند، حتی آب برق آب که پول آب و آب خونه را اگر از اموال خمس نداده داده باشند چه بسا وضو گرفتن غسل کردن هم میشه با آب قصبی با پول در حقیقت غیر شرعی دادیم او را. ولذا این یک پنجم وجوهی که گردن ما هست آب پول آب میدیم به صورت مشا هست، یک مش آب که برمیداره برای وضو گرفتن 20% این میشه از مال غیر شرعی خریدن. روایت خیلی تندی که هست از امام زمان سلام الله علیه هست، در اینجا باز راوی میگه من میخوام خمسم رو بدم تا نماز روزه ام اشکال پیدا نکنه. در روایت دیگر هست حتی اگر نخ خیاطی که لباستون پاره شده اون نخ خمس نداده باشد لباستون رو بدوزید با اون لباس نماز بخوانید نماز شما اشکال پیدا میکنه. بر از اون طرفم دادن خمس موجب میشود درهای روزی به روی شما گشوده شود، تا اونجایی که حضرت ولی عهد سلام الله علیه میفرمان لعنت الله و ملائکته. ببینید این تعبیر تعبیر دیگه، این برای آخر نگه دارید این رو، فرمان تیر خلاصی لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین الا من اکل من مالنا درهما حلالا حراما. امام زمان میگه هر کس یک درهم از وجوهات بخورد لعنت خدا و ملائکه و تمام مردم گرفتار میشه. بنده چون از فردا و پس فردا یه برنامه داریم در جنوب، بعدش هم که دیگه من ایران نیستم، یک مسافرت خارج از کشور داریم هفته آینده به حول و قوه الهی دیدارمون با بزرگواران بعد از اربعین انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.